بسم الله الرحمن الرحیم اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوه فإن یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین اولئک الذین هدی الله فبهداه مقتده قل لا اسألکم علیه اجرا ان هو الا ذکرا للعالمین فما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراقيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلمون انتم ولا اباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. درباره کتاب همونطوری که ملاحظه فرمودید، بر اساس اینکه الفاظ برای ارواح ما نیست نه برای اجساد اونها، اطلاق کتاب بر کتاب تکوینی نظیر و کتاب مبین نظیر و ام الکتاب و مانند اون که حقایق جهان قبل از آفرینش در اونها ثبت است مجاز نیست، چون که اطلاق کتاب بر صحائفی که انبیا آوردن و کتاب‌های آسمانی اونها هم حقیقت است و اطلاق کتاب بر صحیفه اعمال هم که فرشتگان می‌نویسن اونم حقیقت است. در قرآن کریم از هر سه قسم کتاب سخنی به میان آمد و آیات فراوانی هم هست، و اما اون چی که در خصوص این بخشی از آیات سوره مبارکه آمده است همون کتاب‌های وحی و شریعت است که خداوند به انبیا عطا فرمود. متن بعدی آن است که جریان حکم را در ذیل آیه ان الحکم الا لله در همین سوره مبارکه انعام اونجا بیان فرمود، یعنی آیه 57 سوره مبارکه انعام که بحثش قبلا گذشت، اونجا آمده است که ان الحکم الا لله، حکم در اونجا معنا شد، معنای جامعی که در قضایا همون معنا جامع حضور دارد، در تصدیقها همون معنا جامع حضور دارد، در قضایی که در محاکم قضایی است همون معنا حضور دارد، در احکام ولایی که حاکمان و والیان دارند همون معنا حضور دارد، یه معنای جامعی برای حکم ذکر شده است و اینها مصادیق اون معنای جامعه. و سید الاستاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه یه بحثی دارم به عنوان معنای حکم در قرآن در ذیل همون آیه 57 سوره انعام که قبلا گذشت، همون بحث را در ذیل همین آیه تکمیل فرمودن، یعنی با آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه رو تکمیل کردن. اون معنایی که جناب راغب ذکر کرد او را اینجا ذکر میکنم. اصولا حکم یعنی من، حکیم کسی است که ممنوع است از سخنان باطل، مؤمن ملجم است و حکمه را اون لجام به لگام عصر را میگن حکمه، برای اینکه دهن او را حفظ میکند از هر قضایی یا هر کار ناروایی. به اینکه در روایات در وصف مؤمن آمده است که المؤمن ملجم همین باب است، یعنی اون لگام در دهن اوست، مواظب حرفای خود هست. حکمتهو یعنی اعطیته الحکمه، حکمه همون لگام و لجام را میگن. اونگاه این لجام و این لگام مانع و حافظ است. در محکمه قضا قاضی لگام در دست دارد، لجام در دست دارد، اون مدعی که سخن گزاف میگوید جلو را میگیرد، این تزلزل حقوقی را با اون ضوابط قضایی سامان میبخشد. چنین کسی که اهل نظر هست، ربط محمول و موضوع که متزلزل هست، او در مقام تصدیق این ربط را با برهان سامان میبخشد. وقتی سامان بخشید و حکم کرد، این شی میشود قضیه. قضیه یعنی چیزی که در او قضا و حکم است. و همچنین یک والی و حاکم جامعه را از نابسامانی نجات می‌دهد، اونا را سامان می‌بخشد، حکم می‌کند. حکم یه معنای جامعی دارد که مصادیق اون معنا فرق می‌کند. بهترین مصداقش حکومت انبیاست، چه در بخشای ولایت، چه در بخشای قضا و داوری، چه در بخشای علوم و معارف. اما این که ذات اقدس را فرمود فی این یک فر بها ها اولا فقد وکلنا بها قومن لیسو بها و کافرین، این تنوین قومن تنوین تفخیم و تعظیم است. یعنی ما گروهی را وکیل کردیم که اینا وکلای الهی هن، خلفای الهی هن، برای حفظ رهاورد انبیا. درباره این قوم تفسیرهای گوناگونی است. عده‌ای گفتن منظور از این قوم انبیان که بعضی از اونها اسامی شریفشون گذشت. عده‌ای گفتن منظور از این قوم فرشتگانن. اینها ناتمام است، برای اینکه خدا فرمود فقط وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. یعنی الان و آینده اینها نسبت به این معارف کافر نیستن. خب این انبیایی که اسامی شریفشون اینجا برده شد همه اینا رحلت کردن. اگر آیه این بود که ما گروهی را وکیل و خلیفه خود قرار دادیم که نسبت به این کافر نبودن، این قابل تصدیق بر انبیا گذشته بود. اما به صورت صفت مشبهه یاد میکند یا به وزن اسم فاعل ذکر میکند که لیسو بها به کافرین، کافر نیستن، یعنی الان و آینده کافر نیستن. خب این انبیاء علیهم السلام که نیستن، که چون که منظور از این وکلا فرشتگان الهی هم نیستن، بلکه خداوند از اونها به قوم یاد نمی کند. اینجا فهمود فقط وکلنا بها قومن. و تفسیر سوم این که منظور از این قوم مؤمنین عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم. این هم ناتمام است، برای اینکه بسیار از اینها بعد از رحلت پیغمبر مرتد شدند. گرچه ارتداد از توحید نداشتن، اما ارتداد از ولایت داشتن، که ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث و اربع، که این منظور ارتداد از ولایت است. پس بنابراین این هم نتوانستن خود دیندار باشند، چه رسد به این که اینها وکلا رحمان باشند در حفظ دین. گروه خاصی هم منظور نیست از اقوام نژاد ایران و مانند آن، بلکه این قابل تصویق است بر ائمه علیهم السلام که اهل عصمتند و علمای ربانی که معتصم به حبل قرآن و عترتند. بالاصاله وکلای خدا اولیای معصومند و به تبع اونها علمای ربانی که به حبل اونها معتصمند، اونها میتوانند حافظ دین حق تعالی باشند. از اینجا معلوم میشه بعد اون آیه سوره مبارکه هج که فرمود انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، چگونه ذات اقدس اله دینش رو حفظ میکند. این دین به وسیله ائمه علیهم السلام حفظ میشود، مخصوصا در عصر غیبت به وسیله علمایی که شاگردان اونها هستند و معتصم به حبل اونها هستند حفظ میشود. اگر یه عالمی در یه تفسیر یه آیه اشتباه کرد، چند نفر راه صحیح را طی میکنند که در جمع به وسیله همین علمای الهی این شریعت محفوظ میماند. البته فیض اصلیش رو برکت وجود حضرت سلام الله علیه میگیرند، که در همون توقیع مبارک آمده است که ما وقتی شما را نمیبینیم چگونه از شما استفاده بکنیم. فعبود مثل آفتاب ورای سحاب است. آفتاب پشت ابر را کسی نمیبیند، ولی از حرارتش به نورش به داخل روز مردم تأمین هست. مطلب بعدی آن است که چون درباره نبوت سخن به اینجا رسید که نام 18 پیامبر را ذکر فرمود و اشاره به خطوط کلی شریعت کرد، اونگاه درباره بحث نبوت آیاتی نازل میکنند. فرمود و ما قدر الله حق قدرهی از قال و ما انزل الله على بشر من شيء. مشکل حجاز چند تا مشکل محوری داشتن. گذشته از مشکل اخلاقی و فقهی و حقوقی، سه مشکل اساسی و محوری داشتن. یعنی در مسئله خداشناسی موحد نبودن، در مسئله وحی و رسالت اصل نبوت عامه را منکر بودن، در جریان معادم که از اصول دین است معاد و قیامت را منکر بودن، ولی خدا را قبول داشتن. به عنوان اینکه خالق سماوات و ارض است میپذیرفتن که در این سؤال تا من خلق سماوات و ارض یقولون الله. ذات اقدس اله در باره این عناصر محوری هم حکمت دارد، هم موعظه دارد، هم جدال احسن. گاهی از راه حکمت این سه اصل را ثابت میکند، گاهی از راه جدار احسن. در هر سه بخش بعد از اینکه برهان قام میکند میفهمد شما اون خدایی را که قبول دارید اون طوری که باید او را نشناختید. اگر خداست و آفریدگار انسان و جهان و عالم است، همون طوری که آفریدگار است باید پروردگارم باشد. نمی شود خدا آسمان و زمین را خلق بکند ولی اونها را نپروراند، تدبیر اونها را به دیگری بسپارد، یا بشر را خلق بکند و او را به حال خود رها بگذارد. این چنین نیست. شما اگر خدا را درست میشناختید خود خدایی شهادت بر توحید میداد. خدا که شریک بر نمیداره. شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. شهد الله، گرچه خدا به وسیله انبیا به ما تفهیم کرد که خدا واحد است لا شریک له، اما در حقیقت الوهیت شهادت و وحدانیت میداد. خدایی دو بر نمی دارد، چون چیزی که حقیقت نامتناهی است غیر را ابغا نخواهد کرد. لذا خود الوهیت شهادت به وحدانیت می دهد، نه از باب اتحاد شاهد و مدعی باشد که خودش مدعی وحدت باشد بعد شهادت به وحدانیت هم بدهد. خدایی شهادت به وحدانیت می دهد. و اگر کسی برای خدا شریک قائل شد معلوم شود خدا را نشناخت، الوهیت را نشناخت. شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. چون خود الوهیت شهادت و وحدانیت میدهد، مشرکینی که الله را قبول دارند ولی برای او انداد و اوثان و امثال ذالک قرار دادن، شریک قرار دادن، خدا میفرماید که و ما قدر الله حق قدره. اینها خدا را اونطوری که باید بشناسن نشناختن. چون اونطوری که باید بشناسن نشناختن، اونطوری که باید تعظیم کنن نمی کنن، اونطوری که باید اطاعت کنن نمی کنن. این که میفرماید و ما قدر الله حق قدره، گرچه ذات اقدس اله اونطوری که هست معلوم احدی نخواهد شد، ممکن نیست کسی خدا را اونطوری که هست بشناسد، ولی اون مقداری که بر مردم واجب هست شناخت خدا به اون مقدار ممکن است. این دو مطلب را شما بارها از اون خطبه نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه استنباط کردید که می‌فرماید لم یسل العقول الا تحدید صفته و لم یحجبها عن واجب معرفته. نه به کسی اجازه میداد که خدا را اجتناح کند، محدود کند، محات خود قرار بدهد، چون نامتناهی محدود محیط متناهی نخواهد شد و معلوم محیط نخواهد شد. نه اون مقداری که ادراکش واجب است حجابی در کار است، پس اون مقداری که ادراکش لازم است حجابی در کار نیست، اون مقداری که محجوب است درکش لازم نیست. لم یتبع العقول علا او به تحدید صفته و لم یحجبها عن واجب معرفته. اون مقداری که معرفتش واجب است ممکن است. لذا می فرماد که این وثنیین اون مقداری که شناخت خدا برابر اون مقدار واجب است و چنین شناختی ممکن است، این را انجام ندادن. در سوره مبارکه حج وقتی جریان توحید را یاد می کند و شرک وثنیین را گوش زد می کند، بعد مثلی می زند نظیر ذباب که یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له و ان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. اونگاه در آیه 74 سوره حج فرمود ما قدر الله حق قدره. این درباره توحید. مشابه این درباره معاد است، در سوره مبارکه زمر آمده. خب اگر ذات اقدس اله همه رو خلق کرد و عالم است کی عادل است کی ظالم است، چه جنایتی می شود چه فجور و فسوقی را پیدا می کند، و قادرم هست که به این نابسامانی ها خاتمه بخشد، اگه یه معادی نباشد، یه محکمی نباشد، یه حساب و کتابی نباشد، عالم میشود یاوه و بیهوده. احسب الناس ان یترک صدا. اینا که منکر معادن در حقیقت الله را اونطوری که باید نشناختن. چون اونطوری که باید بشناسن نشناختن، اونطوری که باید تعظیم کنن تعظیم نمی کنن، اونطوری هم که باید اطاعت کنن اطاعت نمی کنن. در نقل جریان معاد می فرماید سوره مبارکه زمر آیه 66 به بعد، بر الله فعبد و کن من شاکرین و ما قدر الله حق قدرهی و الارضو جمیعا قبضتهو یوم القیامت و السماوات مطویات بیمینه سبحانه و تعالی مایش. که این آیه سوره زمر هم میتواند توبیخی باشد علیه شرک در مسئله توحید، و هم میتواند تعییر و توبیخی باشد علیه مشرکین در مسئله انکار معاد. آیه محل بحث سوره مبارکه انعام درباره نبوت است. فرمود اینها که خدا را قبول دارند، به عنوان خالق ارض و سما میپذیرند، به عنوان رب کل و رب الارباب میپذیرند، ولی برای ربوبیت مقطعی ارباب دیگر قائلند، اینا نبوت را منکرند. معنای این کار نبوت این است که خداوند بشر را آفرید و رها گذاشت، هیچ قانونی برای هدایت اینها نفرستاد. این با حکمت خدا سازگار نیست، این با هدایت عامه الهی سازگار نیست، با هدایت خاصه الهی سازگار نیست. پس اونها که منکر وحی و نبوتن، در حقیقت اونطوری که باید خدا را بشناسن نشناختن، و چون اونطوری که باید بشناسن نشناختن، اونطوری که باید گرامی بدارن تعظیم نمی کنن، و چون اونطوری که تعظیم نمی کنن، اونطوری هم که باید اطاعت بکنن عبادت نمی کنن. لذا ذیل بحث نبوت این جمله را ذکر میکند، بفرماید و ما قدر الله حق قدرهی از قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. در شأن نزول این مرحوم امین الاسلام رضوان الله علیه چیزی ذکر کردن، دیگران هم آوردن. مستحضری که این گونه از شأن نزول ها چون به صورت یک حدیث معتبر نیست، اعتماد بر اینها دشوار است. ایشون به صورت مرسل تاریخ گونه نه محدثانه، بعد یه مرد یهودی آمده پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یک چیزی رو انکار کرده. حضرت فرمود که خداوند اون حبر سمین را دوست ندارد. اون شخصم سمین بود و این در تورات آمده است. این شخص روی لجاج و جدال باطل انکار کرده که خدا بر بشر چیزی نازل نکرد. ما انزل الله علی بشر من شیء. اونگاه خداوند پیغمبر صلی الله علیه و سلم به دستور خدا احتجاج میکند، میفهمد که خب پس تورات رو چی نازل کرده؟ اگر نبوت عامه درست نیست، اگر خداوند بر بشر چیزی نازل نکرده، پس تورات رو کی بر موسی کریم نازل کرده؟ این جدال نشون میدهد که این محاوره بین پیغمبر صلی الله علیه و سلم و بین یهودی بود. جامع این حرف آن است که این جدال بین پیغمبر و بین کسی است که نزول تورات را بر موسی کریم میپذیرد. حالا یا اون شخص یهودی بود یا غیر یهودی، بالاخره باید بپذیرد، وگرنه اگر کسی منکر نبوت عامه باشد او را هم قبول ندارد. میگد کسی هم بنام موسی که پیامبر نبود، وحی هم بر او نازل نشده. بنابراین اگر انسان بخواهد مشکل اون فضای غبارآلوده حجاز را ببیند، می‌بیند اونها منکر نبوت عام بودند، نه تنها منکر نبوت خاص. از سبک احتجاج این آیه بخواهد سخن بگوید، پیداست به اینکه این جدال احسن است. جدال با کسی است که نبوت موسی کریم را پذیرفت و تورات را کتاب آسمانی می‌داند و از طرف خدا نازل شده می‌داند و مانند آن. و ما قدر الله حق قدره از قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. من شيء این نبوت عامه است. این چون نبوت عامه است، از جواب پیداست که این جدال است درباره اصل نبوت. چون نبوت عامه را اگر کسی انکار کرد، با اثبات نبوت خاصه نقض می شود. چون موجبه جزئی نقی سالب کلی است. اونها که میگن ما انزل الله علی بشر من شی، مفاد این جمله اینا سالب کلی است، یعنی احدی به مقام نبوت نرسید، هیچ کتابی هم نازل نشده. در قبال این سلب کلی، اون ایجاب جزئی میتواند ناقص و مبطل باشه، منتها این در ظرفی است که کسی اون موجبه جزئی را بپذیرد تا بشود جدال احسن. حالا اگر اون طرف مشرک بود، همونطور که سالبه کلیه را ادعا میکند، اون موجبه جزئی را نفی میکند. پس از آیه بر میآید که مخاطب این جدال احسن کسی است که نبوت موسی کریم سلام الله علیه را پذیرفته و تورات هم به عنوان کتاب آسمانی قبول کرده. حالا دو شأن نزول جناب امین الاسلام ذکر میکند، ولی از خود آیه برمیآید به این که مخاطب یک کسی بود که تورات موسی را به عنوان وحی آسمانی قبول کرد. چرا؟ این صدرشه. بسیار خوب. قرض آن است که اون شخص بعد از اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم به او فرمود خداوند حبر سمین را دوست ندارد و اون شخص سمین بود، بعد پیغمبر فرمود این در تورات هست، او به لجاجت افتاد، گفت چیزی را خدا نازل نکرده. اون وقت پیغمبر فرمود خب تورات چی؟ تورات که مورد قبول شماست. این شخص که میگه ما انزل الله علی بشر من شی که به لجاجت افتاده، اصل دین خود را هم ممکن انکار کند. بعد به عنوان جدال فرمود شما که تورات قبول کرده بودید که خب به ما قدر الله حق قدرهی از قالو ما انزل الله علی بشر من شی قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسی نورا و هدى للناس، اون کتابی که از نظر مسائل علمی نور است، منزه از جهل است و از جهت رهبری عملی هدایت است و مصون از ضلالت است. این دو جهت را باید داشته باشد، یعنی هم در مسائل علمی منزه از سهو و نسیان و جهل باشد، هم در مسائل عملی صلاحیت هدایت شما را و نجات شما را از ضلالت داشته باشد. این دو صفت را این کتاب موسی کریم دارد که هم نور است هم هدایت برای همه مردم، البته مردم تا عصر نزول انجیل. منتها شما یهودی ها تجعلونه قراتیس، این کتاب آسمانی را نظیر این کاغذهای عادی قرار دادید و به دلخواه خود هر چرا از اون آیات را خواستید کتمان میکنید و هر آیه را که خواستید اظهار میکنید. تجعلونه قراتیس، کاغذ بازی است خلاصه برای شما، قرطاس بازی است. تو بدونها و تخفون کثیرن، این یک احتجاج. احتجاج دیگر، و علمتم ما لم تعلمو انتم و لا آباؤکم، فرمود اگر وحی نبود، خب این معارف در بین بشر از کجا آمد؟ این معارفی که الان در بین بشر هست به گذشتگان شما هم از این با خبر بودن، اگر انبیا نبودن، اولیا نبودن، وحی الهی نبود، این حرف ها از کجا آمده بود؟ چون بشر را رها کنی دبعا درنده است. این انبیان که اون دفینه های فطری رو شکوفا میکنن، این چه اینیست که بشر اگر رها بشود خود به خود به طرف علوم و معارف و حکم حرکت کند. که شما هر جا میبینید مبلغان الهی اونجا نرفته باشن، اونها به بربریت نزدیکن، کشورهایی که دسترسی تبلیغی ندارن اونا این چنینن. اونگاه احتجاج دوم این است که اگر انبیای نیامده بودن، این علوم و معارف حقی که در بین جوامع بشری است از کجاست؟ هر سخنی را که طرفداران حریت و آزادی و مواسات و مساوات میزنن، اینا مسبوقن به حرف انبیا، یعنی این حرفها را مارکس و انگلس و امثال اونا از خود نیاوردن، اینا در کنار سفره انبیا نشستن بر اساس نؤمن و بعض و نکفر و بعض، اون چرا که عقل ظاهری اینها میفهمید او را پذیرفتن، نظیر مواسات، مساوات، حریت، عدل، علیه ظلم قیام کردن و مانند اون. اون چی که مطابق با میل اینها نبود یا مطابق درک اینها نبود رها کردن. به ما لا تهوا انفسهم استکبرتم. این چه نیست که دم از آزادی و مساوات زدن را بشرهای عادی آورده باشن که قبل از اینها انبیا آمده این حرف ها را به بشر تفهیم کردن. این احتجاج قرآن کریم است که خب اگر انبیا نبودن، وحی الهی نبود، این معارف در بین بشرید از کجا آمد؟ یعنی خود بشر این معارف را دارد؟ اگر بشر این معارف را دارد، شما در پیشرفته ترین عصر وقتی مسائل تبلیغی را در یک جامعه منتشر نکنید، میبینید اینا کلابند ذئاب. این چنینن در مناطق محروم، اونا هم به شر هیزن. اگر نباشد این نور هدایت و تبلیغ، بشر یک گرگیست بدتر از او. خب گرگ اگر عقل می داشت، اگر علم و اندیشه می داشت، مگر کسی می توانست از شر او سالم بماند؟ مار و عقرب اگر درک می داشتن، درک انسانی، مگر کسی می توانست از شر گزندگی اونا سالم بماند؟ چون درک اونا در حد درک حیوانیست، می شه اونا رو کنترل کرد. انسانی که طبعا اون نیش را دارد، وقتی حرف انبیا به اون نرسد چه خواهد شد؟ اینطور که می بینید. لذا این دلیل دوم است. این دلیل دوم می تواند برای کسانی که منکر نبوت عام هستند و اهل کتاب هم نیستن کافی باشد. شما میگید بشر خود به خود این همه کتاب خانه های معارف را به بار آورد، خود به خود این همه ایثار را گذشت دارد. خب چطور اگر یه جای دین نرود، تبلیغ نرود، اونا درنده خواهند بود؟ هر انسانی را یه مدتی رها کنی میبینی به سمت حیوانیت میرود. بین ماه مبارک رمضان غیر ماه مبارک رمضان فرق است در محیط های مذهبی، بین ایام رجب و غیر رجب فرق است در محیط های مذهبی، چه رسد غیر محیط های غیر مذهبی. بنابراین انسان را رها کنی حیوان درنده است. خب این همه علوم و معارفی که در کتاب خانه های بشری تعبیه شده است، اینا رو کی آورده؟ و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم. نه پدرانتون اینا رو میدونستن، نه خود شما. شهود و معرفت و محبت و نثار و ایثار و این عرب خشن که از سوسمار نمیگذشت، او رو طرزی دین تربیت کرد که از غزال و آهو صرف نظر کرد در ایام احرام. مگه اینا نبودن که به شکار سوسمار میرفتن؟ یه سوسمار میدیدن و او امون نمیدادن. همین عرب را دین به جای رسوندی که فرمود لنبلومن نکن به شیء من السید تناله ایدیکم و رماکم. اون آهوها را از بالای کوه عرفات سرازیر میکند، در تیررس اینا قرار میدهد، اینا در حج و عمره در حال احرام صرف نظر میکنند. خب اون درنده سوسمارخوار را به اینجا رسوندی که از آهو میگذرد در ایام احرام. اگر نباشد این معارف، بشر طبعا درنده است. پس دو تا برهان اقامه میکند. میفرماد به این که وعلمتم ما لم تعلمو. اگر بگید ما ایر از نیاکان ما ارث بودیم، خب بگن نیاکان شما مثل شما بودن، اونم همین طوره. این چی نیست که اونها خود به خود این معارف داشته باشن که فطریست، منتها فطری مدفون است، مستور است، نه مشهور. یعنی اگر کسی بیاید این خاکهای غرایز و احساسات را کنار بزند، اون دفینه ها را شکوفا کند، انسان میفهمد آری حق با انبیاست، عدل چیز خوبی است، ظلم چیز بدی است. وگرنه این چیزی نیست که همه انسان ها بالفطره به سمت خوبی حرکت کنند. خدا این سرمایه را به اینها داده. خب و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم. پس این چه نیست که شما بگید ما میراث فرهنگی گذشتگان را داریم؟ نه، اینا میراث انبیاست. اون چی که نصیب شما شده است در کنار سفره نبوت دهه شما شده، اون چم که از گذشتگانتون به ارث بردید، اونا مهمانان سفره انبیا بودن. کاغذ بسیار کاغذ، بله، یعنی این کتاب را کاغذ قرار دادید، این کتاب آسمانی را که باید به او عمل بکنید، به کتاب قانون باشد و اعمال و عقاید و اخلاق را بر او عرضه کنید، یک کاغذ عادی قرار دادید، مثل دست نوشت خودتون، هر چی دلتون خواست اظهار بکنید، کم میکنید، زیاد میکنید، کاغذ اصطلاحا غیر از نام است. اینکه سفید است و در بازارها میفروشن که میشونن کاغذ. وقتی که نوشته شد برای کسی رسید دیگه نامه است، کاغذ نیست. فرمود این رو شما کاغذ کردید، دلش خواهد کم میکنید، دلتون خواهد اضافه میکنید، دلتون خواهد یه چیزی حذف میکنید، یه چیزی خواهد جابجا میکنید. اگر هم جابجا نکردید، اگر دلتون خواست تو خونهاتون نگه دارید و مردم ندید نمیدید، یه کاغذ عادی کردید. و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم. بعد فرمود قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که موحدانه به سر ببر، اینها را در باطلشون رها بکن. یعنی این حرفایی که اونا میزنن که منکر وحیان، منکر نبوتن، منکر کتاب آسمانیان، ما گفتیم کتاب و حکم و نبوت، اینا هر سر را منکرن، اینها را به حال خودشون رها کن، متأثر نباش. متأثر نباش یعنی نه قهر بکن، اینا رها بکن، کاری به اینا نداشته باش. تو بحث‌های قبلی هم ملاحظه فرمودید هرگز انبیا مأمور نبودن که مردم رو رها کنن، مأمور بودن هجر جمیل داشته باشن، نه هجر. فهجرهم هجرا جمیلا، قهر کردن یه هجر غیر جمیل است. اما هجر جمیل اینه که انسان خود را سرگرم اونها نکنه، در خوض باطل اونها فرو نرود، برای اونها هم غصه و غمگینی رو بر خود تحمیل نکند که از کار باز بماند، در موقع احتجاج احتجاج بکند، اگر با حجت قانع شدن چه بهتر، نشد تا آخرین لحظه ولیجدوا فیکم غلظه را مشاهده کنند. بالاخره یا مبارزه فرهنگی است یا مبارزه نظامی تا آخرین لحظه هست. این که آدم یه امتی را رها بکند و خود تنها منزوی باشد این نیست. اگرم هجر است، هجر جمیل است. رضا قبلش بعدش، این در مکه بود، این آیه در مکه نازل شده است، سوره مبارکه انعام در مکه است، اما تا آخرین لحظه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم احتجاجات خودش ادامه میداد. میفهمید این حرفا در تو اثر نکند. قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. یه بیان سیدنا استاد رضوان الله داشتن، ظاهرن در ذیل این آیه شاید نباشد، مربوط به همین آیه است، ولی اینجا چشمم نخورد. ایشون به همون قرآن کریم طوری است که از مجموع آیه میشه یه معنا استفاده کرد، از نیمی از آیه میشه یه معنا استفاده کرد، از هر جمله میشه یه معنا استفاده کرد، از هر لفظی هم میشه یه معنا استفاده کرد. یعنی این مجموعه قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون این یه پیام خاص دارد که شما اونها رو با حال خودتون رها کنید، مشغول کار خودتون باشید، در هنگام مبارزه هم اونها رو ترک نکنید. قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. اگر یلعبون نباشد، این چنین باشد، قل الله ثم ذرهم فی خوضهم بازم معنا دارد. اگر فی خوضهم نباشد، قل الله ثم ذرهم باز معنا دارد. اگر ذرها هم نباشد، قل الله هم معنا دارد. این کلمه قل هم بالاخره گفتن است. الله هم اگر بگویید معنا دارد، یعنی او حاکم است، او حاضر است، او قضا و قضا است. قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. یه تبیین کوتاهی از این آیه مبارک درباره نبوت، حالا تفصیلش بر روز بعد انشاءالله. الحمدلله.